أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه خطاب به بنی اسرائیل است، به بنی اسرائیل معتقد بودند که در اثر ارتباط به خاندان وحی و نسل حضرت اسرائیل سلام الله علیه بودن از عذاب می رهن و گفتن بیش از چند مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود، اما خدای سبحان خصوصیت روز قیامت را تشریح می کند. فرمود روز قیامت این چنین است، نه شما این چنینی. فرمود از روزی به پرهیزید که در اون روز بیع و خلع و شفاعت نیست. پس نمی شود گفت چون خطاب به بنی اسرائیل است پس محتوای این آیه مخصوص بنی اسرائیل است. گذشته از این که مورد مخصص نیست، در خصوص آیه دلیل است بر این که خصیصه اون روز این است. اگر لسان این بود که از شما شفاعت پذیرفته نمی شود یا شما از شفاعت بهره‌ای نداری، این جزء آیات مطلقه داله بر نفی شفاعت نبود و همچنین نفی خلق عدل و امثال ذلك. اما فرمود خصوصیت این روز آن است که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. پس آیه به اطلاقش دلالت دارد بر این که اون روز روز نصرت، روز شفاعت و امثال ذلك نیست. منتها آیات دیگر به خوبی ثابت کرد که یه عده مشفوع له هستند، شفاعت فی الجمله حق. اما بحث در این است که این شفاعتی که حق است از چه گروهی شفاعت می شود، مشفوع له کیانند. پس دلیل عقلی بر استحاله شفاعت نبود. آیات کریمه هم دلالت می کرد بر شفاعت فی الجمله. هنوز بحث های روایی مطرح نشد. روایات فراوان است که فریقین درباره روایت اتفاق دارد. حالا که ثابت شد شفاعت فی الجمله حق است، بحث در این است که از کی شفاعت می شود، مشفوع له کی. بنی اسرائیل که فکر می کردن از شفاعت برخوردارن، خدای سبحان اینها را ترد کرد. فرمود این چنین نیست که شما می گویید ما چند مدت کوتاهی در قیامت معذبیم بعد نجات پیدا می کنیم. در آیه 80 سوره بقره فرمود به این که وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگوید بیش از مدت کوتاهی ما معذب نخواهیم بود بعد نجات پیدا کنیم، آیا عهدی از خدای سبحان گرفتید و خدا به شما وعده داد که خلف وعده محال باشد، یا این وعده در کار نیست شما بر خدا افترا میبندید؟ مشابه این معنا در سوره آل عمران هم آیه 24 آمده است که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات و غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این پندار را پندار مغرورانه و پندار مفتریانه میداند خدای سبحان. پس بنی اسرائیلی که خود را در اثر ارتباط به اسرائیل سلام الله علیه و مانند آن از شفاعت برخوردار میدانستند این نقش، اما شفاعتی که قرآن اثبات کرده است مال کسی است که مرتضا باشد الا لمن ارتضا. در سوره انبیا فرمود به این که فرشتگان شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا. آیه 28 سوره انبیا این بود که ولا یشفعون، یعنی فرشتگان، الا لمن ارتضا، مگر کسی که مرتضا باشد. پس شفاعت در محور رضایت است. کسی که مرضی حق است شفاعت شامل او می شود، کسی که مرضی حق نیست شفاعت شامل حال او نمی شود. گرچه قرآن کریم اصل شفاعت را فی الجمله اثبات کرده است، اما شخص معین یا طائفه معین یا از گناه معین اسم نبرده است، زیرا این باعث تجری و باعث لغو اون حکم است. اگر خدای سبحان بفرماید ما از این گروه معین شفاعت میکنیم،
یا بفرماد ما از این گناه شفاعت میکنیم. خب جعل حرمت برای اون عمل با وعده صریح به شفاعت برای مرتکب اون عمل این لغو است. لذا هرگز خدای سبحان نسبت به شخص معین یا گروه خاص، طایفه مخصوص، گناه معین وعده شفاعت نداد. فقط در تحت عناوین کلیه که اگر کسی مرتضا باشد الا لمن ارتضا، و اون هم مشخص کرد که کی مرتضا و کی مرتضا نیست، و شفاعت را فقط در محدوده این که امید ببخشد مؤثر می‌داند و نه به مرحله‌ای که غرور بیاورد. بیان ذالک این است که درباره هیچ گناهی وعده نداد که اگر این گناه را کردید ما شفاعت می‌کنیم. درباره هیچ افراد یا اشخاصی به استراحه وعده نداد که ما از این اشخاص شفاعت می‌کنیم. تحت یک عنوان کلی فرمود الا لمن ارتضا، اون هم جزم به این که انسان جزء این مستثناست و مرتضاست کاریست بسیار سخت. کی میداند که مرتضاست؟ درباره گناهان صغیره وعده بخشش داد، فرمود که این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. آیه 31 سوره نساء این است. فرمود شما اگر گناهان کبیره را ترک کنید ما از گناهان صغیره شما می گذرید. خب چیز که مطمئن است در گذشته یا در آینده به گناه کبیره مبتلا نمی شود تا بگوید من که گناهان کبیره را انجام ندادم اگر گناه صغیره مرتکب بشوم خدا می بخشد. فرمود اگر در قیامت طوری آمدید که هیچ گناه کبیره نداشتید ما گناهان صغیره شما را می بخشیم. اینجا گرچه نام برد فرمود گناهان صغیره بخشیده می شود در صورت ترک گناهان کبیره، اما کیست که بگوید من تا مرگ به گناه کبیره مبتلا نشدم و نمی شدم؟ و به استناد این آیه به خودش اجازه ارتکاب گناه صغیره بدهد، بگوید که من این معصیت صغیره را مرتکب می شدم برای اینکه چون معصیت کبیره ندارم معصیت صغیره بخشیده می شود. کسی مطمئن است که گناهان کبیره را انجام نداد یا انجام نمیدهد؟ اون که مطمئن است معصوم است، اون نه صغیره دارد نه کبیره. اون که غیر معصوم است مطمئن نیست که مرتکب کبیره نمیشود. این ناظر به آن نیست که اگر تاکنون گناهان کبیره انجام ندادید از این به بعد میتوانید گناهان صغیره را مرتکب بشوید، این چنین نیست. فبود اگر کسی در قیامت بدون گناهان کبیره آمد من گناهان صغیرش رو میبخشم. به هیچ کسی غیر معصوم مطمئن نیست که از گناه کبیره معصوم است، اونها هم که از گناه کبیره معصوم است از گناه صغیره هم معصوم است. بنابراین این آیه در حد امید اثر دارد ولا غیر، که فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پس محور شفاعت مرضی بودن و مرتضا بودن است. خب این که فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی الا برای مشفوعون لهی که خدا ارتضا عن عملهی یا خدا ارتضا عن دینهی، عمل او مرتضا باشد یا دین او مرتضا باشد. اگر عمل او مرتضا باشد که نیاز به شفاعت ندارد. خدا از سیئات کراهت دارد و از حسنات رضایت دارد. در سوره اسراء بسیاری از سیئات را می شمارد، شاید در حدود 20 گناه را می شمارد. بعد فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین، نه یعنی خدا از این 20 گناه کراهت دارد، بلکه از هر سیئه کراهت دارد. هر که سیئه است مکروه است، مبغوض خدا. کل اولائک کان سیئه عند ربک مکروها. قهرن می شود یک صغرا و کبرا، یعنی اینها سیئاتن و سیئات مکروه است، پس اینها مکروهن، نه اینها بالخصوص مکروهن. مکروهن یعنی در برابر مرضی، نه کراهت فقهی. خدا از گناه بدش می آید. پس این که در سوره انبیاء فرمود الا لمن ارتضا، نه یعنی الا لمن ارتضی الله عن عمله، چون اگر خدا از عمل کسی راضی باشد اون شخص نیازی به شفاعت ندارد. و خدا اگر از عملی بخواهد رضایت بدهد اون عمل حتما باید حسنه باشد. پس این ارتضا به دین میخورد نه به عمل. الا لمن ارتضى الله عن دینه لا عن عمله. پس شخص باید دینی داشته باشد که خدا پسند. خب اون دین خدا پسند چی؟ خدای سبحان فرمود که اعتقادات دو قسم است. یک قسم مرضی من است، یک قسم مرضی من نیست. اون که مرضی من است اسلام است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اسلام مرضی است، مسلمان مرتضای حق است از اون جهت که دارای دینی است که خدای سبحان اون دین را پسندید. و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی من اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. اعتقادهای الهادی که در برابر اسلام است مرضی حق نیست، که فرمود لا یرضى لعباده الکفر. پس محور رضا و عدم رضا اسلام و کفر است. محور شفاعت و عدم شفاعت رضایت است. خدای سبحان اذن شفاعت به شفعا برای کسانی میدهد که اونها مرتضا باشن، یعنی دینشون مرضی باشن. و تنها کسی که دینش مرضی است همون مسلمان است. پس شفاعت شامل کسی می شود که اون مرتضا باشد و کسی مرتضا که مسلمان باشد. پس شفاعت شامل کسی می شود که مسلمان بمیرد و اگر کسی مسلمان نمرد هرگز شفاعت شامل حالش نمی شود، زیرا خدای سبحان به استراحه فرمود لا یرضى لعباده الکفر. پس کفر مکروه است و غیر مرتضا، اسلام محبوب است و مرتضا. و اگر کسی مسلمان بمیرد امید شفاعت دارد. اگر مسلمان مرد احیانا شفاعت شامل حال او خواهد شد. این حسرم همونطوری که ملاحظه فرمودی حسر اضافی است. نفرمود به این که هر کسی که دارای دین مرتضاست ما از او شفاعت میکنیم. فرمود کسی که مرتضا نیست به نحو سالب کلیه به هیچ وجه از شفاعت برخوردار نیست. کسی که مرتضا هست مورد شفاعت است. نه به نحو موجبه کلیه هر کس که مسلمان است مازو شفاعت میکنه، اینجوری وعده ندار. این حسرش حسر اضافی است. یعنی کسی که مسلمان نیست هرگز از شفاعت برخوردار نیست. معناش آن است که اگر کسی مسلمان است از شفاعت برخوردار است. نه از هر مسلمانی و از هر گناهی ما شفاعت میکنیم، اونم به هر درجه از شفاعت که باشد ما به دادش میرسیم، اینجوری نیست. اما این آیات یاد شده که فرمود اسلام مرضی در آیه سوم سوره مائده این چنین آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس الاسلام مرتضای خدا. معنای این که خدا از یک شخصی یا گروهی راضی است این نیست که اینها معصومن یا عادلن. همین که کسی مسلمان بود موحد بود مرتضای خدا. برای اینکه خدای سبحان درباره گروهی مسئله رضایت را مطرح کرده است که در بین اینها افراد غیر عادل هم بود. در جریان بیعت تحت شجره فرمود به اینکه لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعون که تحت شجره سوره فتح. این که فرمود خدای سبحان از اینها راضی برای اینکه اینها در زیر اون درخت بیعت کرده اند، نه به این معناست که چون همه اینها عادلن من از همه اینها راضیم. آیه 18 سوره فتح این است که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره. خب اینها معصوم بودند؟ نه. همه اینها عادل بودند؟ نه. البته مؤمن بودند، مسلمان بودند. خدای سبحان که از اینها راضی یعنی دارای دینی هم که دین خداپسند است، بون اسلام است و ایمان. احیانا مرتکب بعضی از معاصی هم خواهند بود. پس مسلمان غیر عادل هم مرتضای حق است. این چنین نیست که شفاعت مال مسلمان عادل باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. اونگاه اون حدیث معروف هم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، فریقین هم نقل کردن که اتخذت شفاعتی لکبائر امتی، هم ناظر به اینم، من شفاعت را برای اهل لأهل الکبائر من امتی، برای این چیزی که از امت او باشد، یعنی موحد باشد، به خدا و قیامت و وحی معتقد باشد، مسلمان باشد، جز امت حضرت باشد، منتها آلوده به گناه باشد. پس اگر کسی مسلمان بود مرتضا، البته اینا مثبتین معارض نیستند، خدای سبحان از صاحبان نفوس مطمئنه هم به راضی مرضی یاد کرده است، یا ایت ها نفس المطمئنه ترجی الی ربک راضیت مرضیه، مرحله عالیه رضا مال صاحبان نفوس مطمئنه است، مرحله وسطا و نازله رضا مال دیگران است. درباره حزب الله فرمود اولئک حزب الله رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله، معنای رضایت در محدوده اسلام است. اگر کسی مسلمان بود، دین خدا را پذیرفت، اون دینی که خدا پسند است به نام اسلام که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اون را پذیرفت، به ایمان آورد، اون میشه مرتضا، خواه عادل خواه غیر عادل. این اون مرحله عالیه شفاعت است. فعلا در اصل شفاعت در باری زن بحث است. خب این گونه از شواهد که در سوره فتح و امثال ذالک است نشون میدهد که در رضایت عدالت لازم نیست. تا انسان عادل نشود مرتضای خدا نباشد. هم به این دلیل که اگر عادل بود دیگر گناهی ندارد که با شفاعت بخشوده شود، و هم به این دلیل که خدای سبحان از گروهی اعلام رضایت کرده است که همه اونا عادل نبودن. تنها دینی که مرضی خدا نیست دین غیر اسلام است، رون کفر است که فرمود لا یرضا لعباده الکفر. آیه که نمی فرماد شفاعت مال کسی که تغییر دارد، که آیه می فرماد که من می بخشم، چون آخر من یشفر همون راهنی، شفاعای فراوانی هم هستن، فرشتگان هستن، اولیای الهی هستن، اهل بید علیه السلام هستن. اگر چون که هیچ عملی ندارد که معصیت باشد، اون نیازی به شفاعت ندارد. الان اون که استثناء کرده است از مبتلایان به گناه استثناء کرده است. در آیه هفتم سوره زمر این چنین است که این تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و این تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم مرا ربکم ارجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پس طبق آیه سوره زمر کفر مرضی حق نیست، طبق آیه سوره مائده اسلام مرضی حق است. پس کافر مرتضا نیست، مسلمان مرتضا. اگر یک وقتی خدای سبحان در باری بعضی از فاسقین فرمود فاسقین مرضی حق نیستن، این همون فسق کامل است که بر کفر و نفاق منطبق است. چون که در سوره توبه فرمود ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، منظور از این فاسقین همون کفار و منافقین بودن که علیه پیغمبر قیام کرده بودن، نه مطلق فاسق. اگر قاصر باشد که زن نیست، رفع عن امتی کسی که ما لا یعلمون بعد الفحر، چرا؟ اگر عمل مرضی باشد که دیگر نیازی به شفاعت نیست. اگر قصور داشت که معصیت نیست، فعلا در شفاعت از زن بس، نه ترفیع درجه به مانند آن. در سوره توبه فرمود منافقین و امثال ذلک میکوشن که تو از اینها راضی باشی، اما اگر تو رضایت بدهی خدا رضایت نمیده. آیه 96 سوره توبه این است یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، منظور از این فاسقین مسلمان فاسق نیست، منظور از این فاسقین کفار و منافقین هستند. همین هستند که بهانه های گوناگون علیه اسلام و جنگ اسلامی تلاشا و کوشش میکردن. این چه نیست که خدای سبحان از مسلمان فاسق راضی نباشد، برای اینکه اونا که تحت شجره بیعت کردن بعض یا عادل نبودن، البته مسلمان عادل هم در بین اونها بود، اونم در حقیقت مرضی نیست. عمل اگر مورد رضایت باشد که جا برای شفاعت نیست. عمل را در سوره اسراء مشخص کرد، نه عن المؤمنین نه از بیعت مؤمنها، لقد رضی الله عن المؤمنین، از اینها راضی شد، اینا مرتضای حقا، نه اینکه از بیعت راضی است. بیعت گفتن ندارد، بیعت به دستور خدا بود، بنابراین از اینها که بیعت کرده اند خدا راضی شد، نه این دوام رضاست، چون بیعت مجدد است رضای مجدد است، تداوم بیعت است تداوم رضاست، چون یه امری که بقا دارد به یک امر بقادار متعلق شد ازش استفاده می شود که حدوث به حدوث متکی است، بقا به بقا متکی است. اگر گفتم سل خلف من تصدیقو به دینک، پشت سر موثق به عادل نماز بخوام، این نماز یه امر ممتدی، اون ثقه و عدالت هم یه امر ممتدی، حدوث اقتدا به حدوث وثوق تکیه دارد، بقای اقتدا به بقای عدالت تکیه دارد. اگر در بین نماز امام مبتلا به فسق شد، فورا اقتدا هم به هم میخورد. دوام رضایت به دوام دینداری بسته است. بله، نه این که خدا از بیعت راضی، از مبایعین راضی، چون بیعت کردن قبلا در مدینه بیعت کردن مورد رضای حق بودن، این رضای مجدد است چون بیعت مجدد دارن. نه این حسر اضافی، حسر اضافی یعنی از دیگران شفاعت نمی شود مگر اینکه کسی مرتضا باشد، نه اینکه از فرد فرد مرتضا ما شفاعت میکنیم. نه، از آیه که اطلاق استفاده می شود هست حس اضافی، این وعده به نفع موجب کلیه نداد که از هر مسلمان فاسقی شفاعت بکند، این به اذنهی دارد، لمن یشا دارد، امثال زارک دارد، اینا همه به قضایای مهمل متکیست، نظیر اهلت لکم الانام الا ما یطلع علیکم، این الا ما یطلع علیکم زمام را به دست دیگری می دهد، این الا لمن یشا دارد، الا به اذنهی دارد. اگر این بنابرای موجبه کلیه باشد یه اعلان عام عمومی که بار عام است، که پس دیگه به اذن خاص متکی نیست. نه، رضایت باید اصل محفوظ باشد، شفاعت تدور و محور رضایت، این یک اصل، رضایت تدور و محور اسلام و دین خدا، این دو است، اینا اصل کلی. نه از اینها راضی چون دارای اسلام هست، عمل که مرضی باشد نیازی به شفاعت ندارد، که اگر به عمل بزنیم اون عمل که غیر مرضی است، از غیر مرضی که نباید شفاعت بشود، که فهمون الا لمن ارتضا. اگر به عمل بزنیم، اگر عمل حسنه باشد که نیاز به شفاعت نداره، سیئه هم باشد که کل علیه کان سیئه هند ربه که مکروه شفاعت نمی شود، یا للغنا یعنی شفاعت یا لعدم لیاقت شفاعت، عمل رو نمی شود مرتضا دان، اصل دین باید مرتضا باشد. بنابراین شفاعت در محور رضایت است و رضایت در محور دین. یک کسی که متدین و مسلمان باشد مرتضی است، منتها این به نحو موجب کلیه وعده نداد که ما از هر مسلمانی در قیامت شفاعت میکنیم، چون در بسیار از آیاتی که ملاحظه فرمودید اذن دارد و من یشا دارد و مانند آن دارد. در سوره مبارکه نور آیه 55 اون بیانی که در سوره مائده بود تا حدودی توضیح میدن، فرمود به این که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. این دینی که مرتضاست برای این افراد همون اسلام است، دينهم الذي ارتضى لهم ولی یبدلن هم من بعد خوفهم امن. پس اسلام مرضی حق و کفر غیر مرضی، و کافر هرگز از شفاعت برخوردار نیست به نحو سالبه کلیه، مسلمان از شفاعت برخوردار است به نحو موجب جزئیه، تا خدا درباره کی اذن بدهد و کی را بخواهد بمانند. در سوره مبارکه مدثر تا حدودی مشخص کرده است که اونها که از شفاعت برخوردارند و متنعمن کیان، چون در همین سوره مدثر که فرمود مجرمینی که به کفر مبتلا شدن شفاعت شافعین به حال اینها نافع نیست، در همین سوره جریان اصحاب یمین رو یاد بکنند. آیه 38 به بعد سوره مدثر این است: کل نفس به ما کسبت رهین است، هر کسی در رهن کار خودش، الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین فک رهن کردن، اینا دیگه آزاد شدن، نه اینکه اصلا رهن نبودن، اینا از رهن به در آمدن. اون که اصلا مرهون نیست و در رهن نیست مقربین است، نه اصحاب یمین. مقربین هن که اصلا مرهون نیستن چون بدهکار نبودن. اصحاب یمین هن که فک رهن می شوند، اصحاب شمال هن که بدهکار هن در رهن می مانند و در قیامت هم وقتی گرو می خواهند ملاحظه فرمودید، نه مال است تا اینکه با ضمانت حل بشود یا با فدیه حل بشود، نه اشخاص است که با کفالت مشکل حل بشود. اینا رو ملاحظه فرمودید که در قیامت از کسی که بدهکار الهی است هیچ یک از این مسائل ضمانت و کفالت و امثال ذلک پذیرفته نمی شود، فقط خود شخص را گرو می گیرند، نه خانه و مال را، نه کفیل بپذیرند. لذا کل نفسم به ما کسبت رهینتون، هر کسی گروه. اون که بدهکار نیست آزاده، اون که بدهکار است با گرو بسپارد و تنها گرو خود نفس است. بعضی برای ابد در این گرو میمانند و اون اصحاب شمال است، بعضی از این رهن آزاد میشوند و اون اصحاب یمین که برکت شفاعت آزاد میشوند. شفاعت منزله فتک و رهن است، انسان را آزاد می کند. این که در ادعیه خونده می شود که فجعلی من اتقاء که من النار، یعنی ما را از این فتک رهن آزاد کن، آزاد می شی. در این کریمه فرمود کل نفسن به ما کسبت رهین است الا اصحاب الیمین. این اصحاب الیمین استثناء از اصل رهن نیست، استثناء از بقای رهن است. نه یعنی اصحاب یمین اصلا مرهون نیستند، اون که اصلا مرهون نیست مقربین است، نه اصحاب یمین. اون که مرهون است ولی از رهن رهایی پیدا می کند اصحاب یمین است. وقتی اینها آزاد شدن در بهش از یکدیگر می پرسن که مجرمین وضعشون به کجا منتهی شد. فی جنات یتساءلون، یعنی با هم مساءله دارن، با هم سؤال می کنن در باره مجرمین، که سائل از اصحاب یمین است، مسئول هم از اصحاب یمین است، مسئول عنه جز اصحاب شمال است و مجرمین. فی جنات یتساءلون، مساءله دارند با یکدیگر سخن میگویند در باره مجرمین، از مجرمین سوال میکنند. این عن المجرمین در فارسی غیر از عن المجرمین در عربی. در فارسی ما میگیم از فلان شخص بپرس، این کلمه از توی شخص در میاد، ولی در عربی این کلمه از رو مطلب و مسئول عنه در میاد، نه روی شخص. مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یتساءلون عن المجرمین، مساءله میکنن درباره مجرمین سخن میگوین. بعد مخاطبی با اونا خطاب میکند، میگوید ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. این طبق بیان سیدنا استاد رضوان الله جزء عطائق استوار است، یعنی اوائل بعثت سوره هایی که نازل شده است اینها رو میگن عطائق، سوره های عتیق، یعنی سوره های کهن و قدیمی. این سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شده است جزء عطائق استوار است. مدثر هم این چین است در اوائل بعثت نازل شد و اون وقت سخن از نماز و زکات نبود، نماز مصطلح. این که گفته شد لم نکو من المسلین، اون روز نماز مصطلح نبود که مثلا ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت و امثال ذلک. این اصل خضوع و ارتباط با خدا، نظیر ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، یعنی اون مخاطب که سوال می کند مسئولش مجرمینن، ولی اصحاب یمین در جنت مساءله دارن، یتساءلون یعنی با هم سوال میکنن، میگن از مجرمین خبر ندارید وضع چون چی شد. اونگاه سوال کننده از مجرمین سوال میکند ما سلککم فی سقر، این سوال دوم است، نه یتساءلون. بعد اینها هیئتشون فرمکند ریشه اصلیشون سوال است مسئول عن اون مطلب است نه اون شخص. این محال نیست، ولی ظاهر لفظیش این است. مثل وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تساؤل این است، نه عن المجرمین سوال میکنند. آخر هیچ جا قرآن کلمه ی عز رو روی شرق که نیاورد، رو مطلب آورد. یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن الروح. و از فارسی از عربی نیست. این سوال جدیدی، یعنی مخاطبی متکلمی، حالا یا خاصن نارد یا خود اصحاب جنه، بعدن سوال میکنن ما سلام کن. از یه سوال میکنن که از مجنون خبر نداری، میگن چرا اونجا، بعد میرن میپرسن که فتل افرعاهو فی سوائل جهیم، نظیر اون که از یه دیگه سوال میکنن کان بی قرینون، آیا از اون قرینم خبر نداری، فتل افرعاهو فی سوائل جهیم، بعد مشرف شدی که در وسط جهنم است، بروش بهشت بالاست و جهنم پایین. وقت بعد از اون سوال میکنه که چرا بگیم دیدیدی آمد سلا شدی، سوال استفهام میکنه. سوال است چه نقشی داره در اینکه مسئول عن کی؟ این دو سوال است. اصحاب جنت در بهشت با یکدیگر مساءله میکنن، میگن از مجرمین خبر نداری، نظیر اون که میگوید کان لی قرین و منو مسخره میکرد، شما رو ندیدی. این سوال است. بعد میگن چرا؟ او در جهنم است. فتلع فرعه فی سوائل جهنم. وقتی که دید یه سوال جواب جدید شروع میشود. در تلیعه از یکدیگر سوال میکنن، میگن از مجرمین خبر نداری، میگن چرا جاشون اونجا. بعد برمیگردن جهنم سوال میکنن، حالا یه سائل یا یکی از همین اصحاب یمین است یا دیگری، سوال میکنن ما سلفکم ایو شیئن سلفکم فی سقر. اونگاه قالوا لم نکو من المسلمین، که این صلات همون اصل عبادت خواهد بود، نه صلات مصطلح فقهی، چون صلات مصطلح فقهی بعدن تشریح شد. از این حذف و ایجازها فراوان است که باعث فصاحت است. ولم نکون نطعم المسکین، یعنی ما وظیفه الهی داشتیم که به مسکینا بپردازیم، نه زکات واجب، چون زکات واجب بعدها آمده است، هنوز زکات واجبی ترسیم نشده است. این معلوم میشه اصل اسلام این است که اگر کسی دارد باید به فکر مسکین باشد. و کننا نخوض مع الخائضین، ما در مجالس باطل سرگرم بوفلان بودیم. و کننا نکذب به یوم الدین، قیامت را تکذیب میکردیم حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب از اینکه مجرمینی این چنین از شفاعت شافعین برخوردار نیستن، معلوم شود اینا هنوز تو رهنن، اینا در گروه و اونها هستن که فک رهن شدن، و اونها کسانی هستن که اصحاب یمین هستن. اصحاب یمین که کارشون با میمنت شروع می شود و نامه اعمال رو هم در قیامت با دست راست می گیرن، همه اینا عادل نیستن. اگر همه اینا عادل باشن و هیچ کدامشون اهل معصیت نباشن، که از اصحاب یمین می گذرن. چون خدای سبحان در اول سوره مبارکه اضافه مردم رو به سه قسم تقسیم کرد، فرمود بکنتم ازواجن ثلاثه، مقربین است و اصحاب یمین است و اصحاب شمال. اصحاب شمال و مشعمه همون کافر و منافقه، مقربین همون اوحدی از انسانهای کاملن که به گناه آلوده نشدن. اصحاب یمین مسلمانان و مؤمنین هستن که احیانا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، به گناهان آلوده شدن. و اگر هیچ گناهی نداشته باشن که باید یه قسم چهارمی فرض کرد، که در جاهای دیگر که چهار گروه یا پنج گروه میکنند، برای آن است که معصومین یک طرف، عادل یک طرف، کافر و منافق در طرف نزول، این وسط ها هم چند قسم ذکر می شود. اما این که در سوره اضافه فرمود بکنتم از واجن سلاسه، مقربین اندو، اصحاب یمین اندو، اصحاب شمال، این مسلمان فاسق، مسلمانی که دینش مرتضاست ولی گاهی معصیت می کند، این داخله در کدام گروه است؟ جز اصحاب شمال است که به عذاب علیم گرفتار است، یا جزء مقربین است که روح و ریحان است، یا نه جزء مقربین است نه جزء اصحاب شمال، بلکه جزء اصحاب یمین است؟ معلوم شود اصحاب یمین شرطش این نیست که عادل باشن، همین که کار اونها در اثر داشتن دیانت با یمن و برکت آمیخته است، اصحاب یمین است. اینا موفقن که نامه اعمال را در طرف راستشون بگیرن. خدای سبحان شفاعت از اینها را که اینا مشفوع له باشن پذیرفت. اینها با شفاعت فک رحم شدن، یعنی دیگر مرهون نیستن، دیگران در رحم میمانن و اینا از رحم به برکت شفاعت آزاد میشوند. مجرمینی که قیامت را تکذیب میکردن از شفاعت برخوردار نیستن، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ولی مسلمینی که احیانا به گناه آلوده شدن اونها از شفاعت برخوردارن. اما حالا تا چند از شفاعت برخوردارن، از چه گناهی شفاعت میشود، اینا هیچ کدام را ذکر نفرمود. والحمد لله رب العالمین.